یه بینشونم توی خزون، یه بینشونم توی خزون، منو از خودت بدور. یه بینشونم توی خزون، یه بیقرارم یه نیمه جون، منو از خودت بدور، منو از خودت بدور. سلامی ناله بارون، سلامی چشمای گریون، سلام روزای تلخ من هنوزم دوستش دارم. سلامی بغض تو سینه، سلامی آه آینه، سلام شبهای دل کندن هنوزم دوستش دارم.
صبح شما بخیر. از شبکه رادیوی گفتگو در خدمت شما هستیم. در این لحظه برنامه رهنما تقدیم شما میشه با موضوع معیشت از منظر امام خمینی رحمت الله علیه.
مستقبلین منحصر نیستن به سلاطین.
شما آبروی اسلام را و آبروی رسول خدا را در پیشگاه مقدس تعالا حفظ کردید.
حالا که آزاد شدید، آزادی را وسیله برای خدمت به خلق و خدمت به خالق قرار میدید.
راهنما ویژه برنامه متشکل از آرا و اندیشه های امام.
با نام و یاد خداوند بزرگ و متعال، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام محضر یکایک شما شنوندگان فریخته ی رادیو گفتگو. خداوند متعال رو شاکریم و خرسند از این که بار دیگر با برنامه رهنما بر سر سفره اندیشه ورزی امام راحل عظیم شأنمون نشستیم و میتونیم یکی دیگر از مسائل مبتلا به جامعه رو و موضوعات مهمی که حتما دغدغه خاطر شما گرامیان هم هست رو با معیار، میزان و خطکش اندیشه های امام خمینی رحمت الله علیه بررسی بکنیم. تا لحظات دیگر مهمان و موضوع این هفته برنامه رهنما رو خدمت شما خوبان معرفی خواهم کرد.
این که ما اصرار داریم به این که دانشگاه که مغز متفکر یک ملت است باید از وابستگی های به شرق و غرب کنار برد و نمیشد که کنار برد الا این که فرم اسلامی را پیدا بکند، اون این نیست که دانشگاه ما نباید علم و صنعتی تحصیل کند، بلکه باید فقط همین آداب صلات را به داد بیارد. این یک مغالطه است که تا صحبت دانشگاه اسلامی و این که باید انقلاب فرهنگی پیدا بشد فریاد میزنن اونهایی که میخواند ما را به طرف شرق و عمدتاً به طرف غرب بکشانند. این است که اینا با تخصص مخالفند، با علم مخالفند. خیر، ما با تخصص مخالف نیستیم، با علم مخالف نیستیم، با نوکری اجانب مخالف.
حال و هوای این سالهای جامعه اسلامی عزیزمون به شدت درگیر است با مسائل مختلف اقتصادی، سیاست، فرهنگ، مسائل اجتماعی، حتی گاهی اوقات مسائل خانوادگی ما با اوضاع و احوال اقتصادی ما در این سالها پیوند نزدیکی برقرار کرده و مسائل معیشتی و اقتصادی در بورس گفتگوهای اجتماعی و سیاسی ما قرار داره. حتی شاید در فضای سیاسی هم بتونیم تأثیر اون رو در انتخابات‌های گذشته ببینیم. بنا داریم تا با موضوع معیشت از منظر امام خمینی رحمت الله علیه کمی الگوی معیشت و مسائل مربوط به این حوزه رو از نگاه امام خمینی رحمت الله علیه، شخصیتی که همه ما و بلکه جهان هم سر تعظیم فرود میاریم در برابر عظمت فکری ایشون و هم خب برای ما ایرانی ها امام جایگاهی ویژه دارن، تلاش میکنیم کمی بیشتر بریم سراغ مبانی و سراغ بحث های جدیتری که امام در این حوزه طرح کردن و واکاوی داشته باشیم نسبت به الگوی معیشت در اندیشه امام خمینی رحمت الله علیه. مهمان عزیزی که این هفته در خدمتشون هستیم جناب آقای علی رهجو، پژوهشگر و کارشناس حوزه اقتصاد و هیئت علمی اندیشکده یقین هستند. آقای رهجو سلام، وقت عالی، به خیر به برنامه رهنما خوش آمدید.
سلام، من سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همکارانتون و شنوندگان محترم. امیدوارم که بحث گرم رو در خدمت شما در رادیو گفتگو با هم به گفتگو بنشینیم.
خیلی متشکرم آقای رهجو. بدون مقدمه و خیلی سریع، اساسا امام الگوی معیشتی دارن، یعنی بالاخره امام در مقام رهبری جامعه و به عنوان یک متفکر، یک فقیه، فیلسوف، عارف که شاید بشود این در واقع اوصاف رو برای امام بیشتر ادامه داد، در مقام اقتصاد و در مقام در واقع بررسی معیشت امام الگو و چارچوب نظری دارند و اگر جواب شما و پاسخ جناب عالی مثبته، این الگو در واقع چه مختصاتی داره؟
ببینید، یکی از کارهای اصلی که متفکرین حوزه علوم انسانی حالا خصوصا در غرب به اون پایبندن و انجام میدن این که متفکرین و افراد اصلی خودشون رو، فلاسفه اصلی خودشون رو، اونجوری که حالا گفته میشه غرب برای خودش فیلسوف داره و شرق برای خودش نبی، و افرادی از این سنخ که کار فلسفی میکنن در غرب خیلی مورد مطالعه قرار میگیرن و ممکن اون شخص فیلسوف، حالا نمونه مثال بزنم، یک شخصیتی مثل کانت، این خودش یک بخش محدودی از تفکرات خودش رو به صورت کلی در زمان حیات خودش پرداخته باشه، بهش اشاره کرده باشه، منتشر کرده باشه و نوشته باشه. دیگران میان این تفکر رو بست میدن و از اون ملات اولیه تفکری اون شخص اینو میان بست میدن و الان شما در غرب کسانی که اهل مطالعه در حوزه مباحث فلسفی هستند از آن دارن که چندین و چند جلد توی حوزه‌های مختلف فلسفه، یعنی فلسفه جنگ، فلسفه معیشت، فلسفه سیاست، از دل یک اندیشه دان و اندیشمندی مثل کانت و فیلسوفی مثل کانت بیرون کشیدن و این رو بست دادن. امام هم طبیعتاً همونجوری که شما فرمودید به عنوان یک فقیه و فراتر از یک فیلسوف به عنوان یک حکیم در دستگاه فکری خودشون به حوزه‌های مختلفی پرداختند و در واقع این کار ماست که امروز بنشینیم و این مباحث رو باز بکنیم، بست بدیم و اونها رو به لحاظ چارچوب نظری و چارچوب مفهومی گسترش بدیم و از اونها زمینه‌هایی رو برای اداره جامعه و اداره حالا بخش خاصی که حالا امروز می‌خوایم بحث بکنیم، معیشت مردم، احصا بکنیم و بیرون بیاریم. امام هم از این حیث در حوزه خاص الگوی معیشت و معاش نظراتی داشتن که اینها رو اگر در کنار هم دیگه قرار بدیم یک منظومه‌ای رو ایجاد میکنه، یک منظومه فکری و یک منظومه نظری رو ایجاد میکنه که به راحتی از دلش یک الگوی معیشت بیرون میاد.
پس امام دارد، یعنی به نظر جناب عالی امام الگوی معیشت دارد.
بله.
خب بریم سراغ این که الگوی معیشت چیه.
خب الگوی معیشت اون چیزیه که حالا به غلط مصطلح ما بهش میگیم اقتصاد. بله. اقتصاد یک کلمه‌ایه که معادل کلمه اکانومی در غرب نیست. ما در اکانومی که در غرب استفاده میشه، منظورمون تدبیر منزل و مدیریت منزل است. دو کلمه کیوز و نامین در ریشه شناسی کلمه اکانومی وجود دارند که یکی به معنای منزل و خانه است و دیگری به معنای تدبیر و مدیریت اون.
خب اقتصاد ترمینولوژیک هم درباره اقتصاد می‌فرمایید.
بله، اما اقتصاد در حوزه ادبیات حالا عرب به معنای میانه روی و
اعتدال
هست. اینها موازنه هم و معادله هم نیستند و ما به غلط مصطلح بهش میگیم اقتصاد. اون چیزی که حالا در حوزه الگوی معیشت ایرانی، یعنی در سازوکار ادبیات ایرانی مطرح بوده، کلمه نام کدامایی هست. کد به معنای منزل، آما به معنای آمودن و آماده کردن و تدبیر. معادل اکانومی هست، اما اقتصاد به هیچ وجه معادل اکانومی نیست. اسلام برای خودش الگوی معیشت داره. الگوی معیشت یعنی سازوکار مدلی که شما میخواید باش معیشت مردم رو از سطح فردی در سطح یک منزل چگونه تدبیر بکنید تا سطح کلان در سطح یک کشور و یک نظام.
بله.
این سازوکار در واقع میشه همون الگوی معیشت. یعنی اگه ما بخوایم درست استفاده کنیم یک واژه و یک ترمی رو، باید بگیم الگوی معیشت، نباید بگیم اقتصاد. حالا این ورژن میخوره، ویراست میخوره. الگوی معیشت غرب میشه اکانومی، الگوی معیشت ایرانی میشه کدامایی، الگوی معیشت اسلامی میشه، حالا اون چیزی که ما بیش به غلط مصطلح بازیم، اقتصاد اسلامی، باید بگیم بیع. اینها مواردی هست که در حوزه الگوی معیشت مطرحه. هر کدوم از فلاسفه و حکما هم، حالا اگر در غرب بریم، فرضاً عمده فلاسفه‌شون مثل افرادی مثل هیوم، که شما اساساً شاید هیوم رو به عنوان یک شخصیتی که برای خودش در حوزه الگوی معیشت غرب نظریه داشته باشه نشناسید، اما ایشون مباحث مبسوطی رو در مورد کاربردها و کارکردهای پول دارن. این سو هم فلاسفه و حکمای اسلامی در حوزه الگوی معیشت اسلامی مباحث و نظریه‌ای رو داشتن که از جمله اونها امام هست. امام هم در این حوزه نظریه‌ای رو داشتن که این مدل اقتصادی، اگه بخوایم باز هم با همین غلط مصطلح بحث بکنیم که برای مردم شناخته میشه، مدل اقتصادیشون، الگوی اقتصادی مد نظرشون در واقع یک الگوی مشخصی هست که برگرفته از اسلام هست.
بسیار عالی. من میگم مستقیم بریم سراغ الگویی که امام دارن و یک کمی بیشتر این الگو رو بشناسیم. ویژگی های اساسی الگوی معیشتی امام چیه آقای رحجون؟
یکی از ویژگی های اساسی اون، ویژگی های متعددی داره این الگو، طبیعتا همونجور که بحث کردیم با هم، برگرفته از اسلام هست این الگو. یعنی یک ویراستی هست که قرائت امام رو و برداشت امام رو که برداشت صحیح ایشون هست از الگوی معیشت مد نظر اسلام نشون میده. حالا با توجه به اینکه فضای حاکم در کشور و در جهان امروز اقتضا کرده که مبحثی به نام اقتصاد مقاومتی و الگوی معیشت مقاوم مطرحه، اجازه بدید من از این حیث بیام در مورد الگوی معیشت مد نظر امام صحبت بکنم. الگوی معیشت امام ابتدا به ساکن یکی از ویژگی‌های اصلیش بحث مقاومتی، یعنی ایشون یک الگوی معیشت مقاوم رو مد نظر داشتن و اقتصاد مقاومتی از حیث نگاه امام میتونه یک نگاه شاخص باشه، یک ویژگی اساسی باشه که در نگاهشون موج میزنه.
امام جای تصریحی دارن بر این که مثلا این جزء مبانی است یا جزء اصول؟ یا
ببینید، همونجوری که گفتم، شاید با ادبیات امروز ما که امروز بحث اقتصاد مقاومتی مطرح شده، امروز بحث الگوی معیشت مقاوم مطرح شده، این مسئله به صورت صراحتن و تصریح شده از طرف ایشون بیان نشده باشه. اما وقتی شما میرسید به این که یک گزاره‌هایی در نگاه ایشون وجود دارن و این دارن این گزاره‌ها جهت میدن، نشون میدن که الگوی معیشت ایشون چه ویژگی‌هایی داره، متوجه میشید که یکی از ویژگی‌های اصلی الگوی معیشت مد نظر امام بحث
مقاومت بوده. این گزاره‌های اساسی رو اجمالا اشاره بفرمایید.
بله. حالا اگر ما در سه حوزه و سه بخش بخوایم، من دستبندی که کردم اینها رو خدمتون ارائه بدم، گزاره اول در سطح کلان هست، یعنی در سطح کلان ایشون به چه شکل معیشت مقاوم رو مد نظر دارن. گزاره دوم در سطح عملیاتی و میانی هست که در ادامه بهش میپردازیم، و در نهایت در سطح خرد، یعنی در سه سطح کلان، میانی و خرد، ایشون بحث مقاومت و معاش مقاوم رو مد نظر داشتن. در سطح
قبل از اینکه وارد این سطوح بشیم این سوالو محضر شما دارم.
بله.
یعنی آیا جوشد این سال برای برخی شنوندگان ایجاد بشود که خب اقتصاد مقاومتی که در شرایط اخیر کشور توسط رهبر معظم انقلاب خیلی جدی‌تر داره طرح میشه و در اینکه رهبری انقلابم امین‌ترین فرد برای نگاهبانی از مسیر امام حسن ما هیچ تردیدی نداریم.
بله.
این به وضوح برای ما معلومه، منتها توی همون مرحله‌ای که داریم بالاخره اندیشه فردی رو بررسی میکنیم. بله. من میخوام از شما این سوال بپرسم که واقعا چند گزاره ملموس که نشون بده برای شنوندگان واقعا امام دنبال یک معیشت مقاوم بودن، یعنی بله. این بحثی که داریم میکنیم متعلق است به اندیشه امام، فکر میکنم کمک بکنه که تثبیت بشه این پایه‌های بس و این پیریزی این ساختمانی که میخوایم ببریم بالا محکم‌تر باشه.
کما اینکه البته ما در ادامه بحث هم میرسیم، یعنی در انتهای بحث حتما شما به این نکته خواهید رسید که این ویژگی‌های برشمرده میشه، چون اگه من بخوام از همون ابتدا کل بحث رو یعنی به انتهای بحث اشاره بکنم یه جوری بحث دیگه شنیدنی نمیشه. اجازه بدید آروم آروم که در حین بحث جلو میریم
ما این عنوان تعلیق رسانه نگه میداریم شنوندگان انتهای برنامه رو خواهند شنید. خب بریم پس فراغمون سطح کلان و خدمت شما عرض بکنم که شاید لازم باشه اینجا این سوال طرح بکنم که چطور میتونه این الگو این معیشت در واقع یعنی الگوی معیشتی امام چطور میتونه این رو برای ما در یک فضای مقتدرانه حفظ بکنه و تضمین بکنه و ضامن یک معیشت مناسب باشه؟
بله ببینید مسئله حالا پیرو سوال قبلیتون هم اگه بخوایم این بحث رو این تعلیق رو کم بکنیم توی مسیر بحث، میدونید که تحریم ها و بحث تحریم که حالا واژه تحریم هم یک واژه‌ای که باز هم یک غلط مصطلحه، سانکشن در نسبت با کلمه تحریم و موضوع سیج، حالا دشمن تاکید داره که به جای سیج از سانکشن استفاده بکنه، سانکشن میشه تحریم، سیج میشه حصر. جالب بدونید که امام نگاهش حصر بوده و در ادبیات امام ایشون از واژه حصر استفاده کردن. حصر یک استراتژی نظامی است، یعنی شما قبل از اینکه به یک جای حمله بکنید میرید اونجا رو چکار میکنید؟ محاصره میکنید، حصر میکنید. و جالب بدونید که در نگاه شخص مقام معظم رهبری بحث جنگ تمام عیار مطرح شد و ایشون گفتن که دشمن از زمستان سال 90 این روند رو تبدیل کرده به یک جنگ تمام عیار اقتصادی. پس این دوتا نگاه با هم میخونه، اینکه شما ببینید که در نگاه امام قضیه اینقدر جدیه، میگه دشمن ما رو حصر اقتصادی کرده.
بله.
و خب وقتی شما در سطح کلان موضوع حصر رو مد نظر داشته باشید، روبروی این باید بیاید مردم خودتون رو در یک الگوی معیشت مقاوم قرار بدید تا بتونن در مقابل حصر مقاومت بکنن.
بله خیلی متشکرم، موافقید آقای رهجویی؟ فاصله رو بگیریم، برمیگردیم بس رو ادامه دیم، زمین این که مهمان عزیز دیگری هم به جمع اضافه خواهند شد.
میشه
وقت شما گرامیان بخیر، همچنان با برنامه رهنما در خدمت شما خوبان هستیم. ما داریم بحث میکنیم درباره الگوی معیشتی که از چارچوب نظری و اندیشه های امام خمینی رحمت الله علیه قابل استخراجه. جناب آقای علی رهجو عضو هیئت علمی اندیشکده یقین و کارشناس مسائل اقتصادی مهمان ما هستند و ما رسیدیم به این نقطه که امام یک نهاد مالی رو در اون چارچوب نظاممند سیستم ولایت فقیه تحریزی کردن که به نظر آقای رهجو باز کردن این مطلب میتونه کمک بکنه ما رو در اون مسیر اساسی اندیشه امام که اون الگوی مقاومه. آقای رهجو اشاره میکرد به اینکه قدرت اقتصادی مکمل برای این نظام حقوقی و سیاسی، برای این در واقع چارچوب نظریه ولایت فقیه چه آثاری میتونه برای ما داشته باشه.
بله، خب بهتر الان برای همه مشخص شده که قدرت سیاسی در واقع یک مکمل اساسی داره، اونم قدرت اقتصادی هست. حتی بله. در نگاه برخی از متفکرین غربی امروز قدرت سیاسی تابعی از قدرت اقتصادیه. یعنی اگر یک قدرت سیاسی اساساً دسترسی به قدرت اقتصادی نداشته باشه، اون قدرت سیاسی یک جورهایی دست بسته است و محدوده. خب این قدرت اقتصادی در کنار نهاد در یعنی در درون نهاد مالی که مد نظر امام بوده میتونه تعمیم بشه. حالا اشاره هم میکنم به مقدمه کتاب اقتصاد بدون نقاب نوشته آقای منفرد مکسنیف و فیلیپ اسمیت که در حال ترجمه هم هست. توی این کتاب اینها اشاره میکنن به این که امروز در غرب اساساً بدون قدرت اقتصادی حرف سیاسی زدن خیلی محلی از اعراب نداره. یعنی اگر کسی میاد حرف سیاسی میزنه، حرف سیاسی رو بیان میکنه، این به تبع قدرت سیاسی قدرت اقتصادی است که داره. خب این نگاه تکمیلی در الگوی اسلام هم وجود داره و امام هم به اون توجه داشته و تحریزی برای نهاد مالی مد نظر ایشون یعنی نهاد بیت المال هم از این منظر قابل توجهه. منابع مختلف درآمدی برای نهاد بیت المال ما میتونیم برای این نهاد مالی در نظر بگیریم که بعد از تجمیع در این نهاد صرف مصارف مختلف بشند که نظارت ولی فقیه، یعنی اون نهاد ولی فقیه که یک عنصر سیاسی است، سازوکار قدرت سیاسی هست، در این نهاد بسیار کلیدی و حائز اهمیته.
بله خیلی متشکرم. اگر موافق باشید مهمان عزیز دیگری که به جمع اضافه شدن رو هم خدمت شنوندگان معرفی بکنیم تا با کمک ایشون در جناب عالی بحث رو بتونیم پیش بریم. جناب آقای عمار خسروجردی، پژوهشگر بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی که از مشهد مقدس به جمع ما اضافه شدن، خدمتشون عرض سلام و وقت بخیر و خوش آمد دارم به برنامه رهنما.
الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم، خدمت حضرت عالی مجری محترم و خدمت مهمان عزیزتون.
انشالله. خیلی متشکر. تا اینجای بحث رو محورها رو میدونید آقای خسروجردی و این چند جمله پایانی رو هم با آقای رهجو همراه بودید. میخوام خواهش بکنم که اگر مقدمتن نکته‌ای دارید یا فکر میکنید طرح مسئله‌ای مفید و مناسبه بفرمایید تا بتونیم با کمک جناب عالی پیش بریم.
عرض کنم خدمت شما که حالا بالاخره انقلاب اسلامی به تعبیر حضرت امام، انقلاب اسلامی ظهورش در عصری که اتفاق افتاد به نوعی بیانگر وجود یک اندیشه جدید در عصر اداره حیات اجتماعی بشر در تمامی ابعاد، اهم از ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی. بالاخره انقلاب ما در دورانی به پیروزی رسید که دو تفکر لیبرال سرمایه‌داری از یک طرف و تفکر نظام کمونیستی از یک طرف در فضای عمومی دنیا غلبه داشتن. خود این موضوع نیاز به اختزاعات جدیدی داشت که الگوی اقتصادی متفاوت، الگوی اجتماعی متفاوت، الگوی فرهنگی متفاوت مبتنی بر آموزه‌های الهی در عرصه اداره نظام جمهوری اسلامی به عنوان تجلی کاربردی انقلاب اسلامی بروز و دستور داشته. حضرت امام به عنوان پایه‌گذار انقلاب اولین گام‌های نظری و مبنایی و عملیاتی این الگو رو در دوران حیات سیاسی خودشون
کشیدند.
ولی خب اون چیزی که بیش از همه در اندیشه حضرت امام ظهور داشت در موقع پیروزی انقلاب اسلامی تکیه بر تغییر تفکر نسبت به الگوهای مدیریت کشور. خب خود حضرت امام جمله ازشون هست که میفرمایند اگر قوانین اسلام در همین مملکت کوچک ما جریان پیدا کند، روزی بیاید که پیشقدم در تمدن جهان باشد. اول باید باورتان بیاید که ما هم انسان هستیم، ما هم قدرت تفکر داریم، ما هم قدرت صنعت داریم و این قدرت در همه افراد بشر به قوه هست. یک ملتی وقتی یک مطلبی را باور کرد که میتواند انجام بدهد، انجام خواهد داد. اساس این باور است که آنها از ما گرفته بودند. آنها ما را از همه چیز توی کرده بودند، به طوری که افکار ما و باورهای ما وابستگی داشت. اگر افکار یک ملتی وابستگی به قدرت بزرگی داشته باشد تمام چیزهای آن ملت وابستگی پیدا میکند. عمده این است که افکار شما از وابستگی به قدرت‌های بزرگ آزاد شود. اگر افکار شما آزاد شد و باورتان آمد که میتوانیم صنعتمند و صنعتکار شوید خواهیم. خود این جمله حضرت امام نشون میده که حضرت امام اولین نکته که به صورت جدی برش تاکید داشتن تغییر رویکرد فکری و فرهنگی جامعه به سمت خودباوری و عدم وابستگی. این چیزی که حضرت امام مطرح میکنن که باورمندی این که ما میتوانیم این گونه باشیم سالات شاید که تجلیات این جمله رو بشه در جمله معروف عبدالله علم دید که ایرانی که نمیتونه آفتابه بسازه، یعنی با این تعبیر گفته میشه. این تفکر در زمان جامعه در دوران پهلوی تزریق شده بود. حضرت امام آمدن به جلوی این تفکر رو گرفتن و اتفاقا حتی اگر ما از لحاظ منطق علمی و اقتصادی هم نگاه بکنیم به کشورهایی که در وضعیت‌های مشابه ما حرکت کردن، یکی از نخستین بحثی که به صورت جدی درشون وجود داشته واسه خودباوری و حرکت به سمت قدرتمند شدن. این یک نکته بسیار مهمه در ادبیات اندیشه حضرت امام، چه در ابعاد سیاسی، چه در ابعاد اقتصادی، چه در ابعاد اجتماعی. وقتی باور به وجود آمد انسان حرکت میکنه و وقتی انسان حرکت کرد بسیاری از کارها رو میتونه انجام بده. ولی زمانی که این باور وجود نداشته باشه یا این باور تضعیف بشه، قطعا جامعه به سمت حرکت، تلاش و کارآفرینی مبتنی بر خودباوری حرکت نخواهد کرد و رشد اقتصادی بدون وابستگی هم به وجود نخواهد آمد. و منطق واقعی هم همینه، در اصل واقعیت هم همینه که اگر ملت اهل کار و تلاش مجدانه نباشد به صورت قطع وابستگی پیدا کند. این اولین نکته که میشه نهد. نکته دومی که به صورت جدی وجود داره اینه که ما امروز داریم این موضوع رو به وضوح میبینیم، از گذشته میبینیم که امروز ابزار اقتصادی در دنیا ابزار سلطه و قدرت. امروز ما نگاه میکنیم که در کشور، در اطراف خود ما، کشوری مثل ترکیه که به مدد کمک های غربی که اگر یک روز از اقتصاد این کشور گرفته بشه با خاک یکسان خواهد شد، داره قدرت اقتصادی شده، داره از این قدرت اقتصادیش برای گسترش فرهنگ تروریست که داره قدرت استفاده میکنه. این نمونه کوچک منطقه‌ای است که ما میبینیم. عربستان سعودی هم از دلارهای نفتی که بالاخره از خام فروشی به دست میاره تروریست میسازه و امنیت ملی کشورهای اسلامی رو به هم میریزه، بیشتر تفرقه رو از بین میبره، بیشتر تفرقه رو به وجود میاره. لول بالاتر این هم نظام سلطه مثل آمریکا و غرب هست با استفاده از قدرت اقتصادی که داره استعمار به وجود میاره، در کشورهای مختلف نفوذ میکنه، دولت‌ها رو جابجا میکنه، گروه‌های سیاسی رو تقویت میکنه، گروه‌های سیاسی رو تضعیف میکنه و هر جای اراده بکنه با قدرت اقتصادی خودش اقتصاد کشورها رو نابود میکنه. خود این قضایا به خوبی نشون میده که ملت ما تنها در صورتی میتونه از تلاطم‌های ناشی از وابستگی نجات پیدا بکنه که یک ساختار اقتصادی مستقل بر مبنای اندیشه حضرت امام داشته باشه که این اندیشه در دیدگاه خلاف صالح ایشون مقام معظم رهبری هم نمود. این کلیتی است که میشه در مورد پایه اندیشه اقتصادی امام بیان
کرد. خیلی ممنونم. اتفاقا کاملا نزدیک بود به بحثی که آقای رهجو، چون ما بالاخره ترتیب بحث و مسائلی که ایشون مد نظرشون رو در جریان هستم و ترتیبی که ایشون در نگاهشون بود، کاملا به نقطه به نظرم کلیدی این بخش اشاره فرمودید در لایه‌های عمیقش. جان کلام جناب عالی آقای خسروجردی این بود که بالاخره ما در اقتصاد باید به خودباوری برسیم، اون استقلالی که باعث مقاوم شدن اقتصاد ما خواهد شد. آقای رهجو داشتن اشاره میکردن به اون مدلی که و اون الگوی درونی که ناشی از اون خودباوری سطحی است. یعنی اگر ما خودباوری داشته باشیم، یک سطحش این است که ما در واقع شاید سطح روینش این باشد که صنعتگران ما میتوانند، دانشمندان ما میتوانند، فضای تولید رو ما میتوانیم. اینا یک سطحی از توانایی است، یک سطحی از در واقع توانایی و بازگشت به خویشتن و خودباوری این است که ما در لایه نهادسازی هم به این خودباوری اعتقاد داشته باشیم. و آقای رهجو ما رو کمک میکنن که این نهاد مالی اقتصادی که در چارچوب نظریه ولایت فقیه، من عرض میکنم که عبارتون اخراش بازگشت به خیشتنه، یعنی اصلا ولایت فقیه نظریه ولایت فقیه کارش همین. آقای حضوردن اشاره کردن که ما میخواییم به الله برگردیم، یعنی اون سیر سعودی الیه راجعون رو میخواییم در این قول